سلام علیکم جميعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وفوض امری الی الله، ان الله بصير بالعباد. والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا العبد المعيد والرسول المصدد المصطفى الامجاد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور، بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا اندك. خدا را قسم میدهیم به حق وجود نازنین آقا و عبدالله حسین، لحظه به لحظه عمر و این جلسه مون تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم مادر سادات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار گیرد. نگاه لطف و رحمت خاصشون انشاءالله به مجلس و دلهای ما بیفتد و نظری کنن انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و جل فرجهم. خدا را شاکریم با همت همه نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه در شب سوم ماه محرم و شب سوم این جلسه. سروران عزیزی که دیشب در محضرشون بودیم، اگه خاطر شریفشون باشه عرض کردیم در زمانی قرار داریم که بنا به تعبیر روایات آخر الزمان هست و کارکردهای خودش رو داره، ویژگی های خودش رو داره. دیشب عرض کردیم اون چیزی که تو روایات از خصوصیات آخر الزمان هست همش چهره های زشت و منفی نیست، بلکه آخر الزمان دارای چهره‌ای زیبا هم هست. و این که ما بخوایم زوم کنیم روی فقط فساد و فحشای آخر الزمان، ممکنه اثر تربیتیش این باشه که بگیم آقا حالا که فساد فراگیر شد، پس ما هم ناگزیریم که در این دامنه فساد قرار بگیریم و دیگه کاری نمیشه کرد و دیگه هیچ آب که از سر گذشت، یک وجب، سه صد وجب، یک وجب که چه عرض کنم، صدها وجب آب گذشته و دیگه هیچ. اما نه، چهره آخر الزمان فقط زشتی ها نیست، زیبایی هایی هم داره. اینا رو دیشب عرض کردیم. حالا این کلید واژه بحث ماست، تا هر شب که من این بحث رو ادامه بدم توجه به این نکته رو باید داشته باشیم و کلید واژه بحث ماست این که آخر الزمان دو رو دارد، فقط یک روی زشتی نیست. دیشب قدری بحث کردیم، قدری زشتی ها و زیبایی های آخر الزمان رو گفتیم. یکی از زیبایی های آخر الزمان همین جریان اربعین، این راهپیمایی 20 میلیونی اربعین هست که یکی از معجزات آخر الزمان نیست. شما قبل از اینکه منع کنه صدام راهپیمایی اربعین رو، از زمان حضرت امام که در نجف بودن، مرحوم سید مصطفی خمینی با چند تا از طلبه ها کم کم این راهپیمایی اربعین رو از نجف به کربلا رو انداختن و خیلی تعداد معدودی مردم می رفتن قبل از اینکه منع کنه صدام. جمعیت شاید در حد مثلا 5-6 هزار نفر وقتی دیگه بعد از چندین سال این شد دیگه اوجش این بود. بعدم که صدام منع کردند و دیگه کسی جرأت نداشت، عزاداری و راهپیمایی و این چیزا اصلا تعطیل بود، تا اینکه بعد از سقوط صدام کم کم یهو دیدید که جمعیت 20 میلیون تازه اون چیزیه که تو آمار میگن، چه بسا جمعیت بیش از این باشه. این یکی از چهره های زیبای آخرالزمانی است که مردم چقدر صحنه های زیبایی را خلق میکنن که شاید در طول تاریخ اصلا این نمونه نداشته باشه. این از زیبایی های آخرالزمانه. خب این یه بخش از بحث. آقا امام صادق سوال کردن که آقا ظهور چجور محقق میشه؟ آیا به امر معجزه محقق میشود؟ حضرت فرمودن نه، اگر قرار بود با معجزه صورت بگیره ظهور، که زمان پیغمبر صورت میگرفت، زمان امام حسین صورت میگرفت، به صورت شرایط عادی است. خب حالا وقتی شرایط عادی قرار شد ظهور صورت بگیره، امام زمان قرار نیست از آسمان نیرو برداره بیاره، امام زمان باید براش نیرو فراهم بشه. لذا عرض کردیم فلسفه حکومت جمهوری اسلامی کادرسازی و نیروسازی برای ظهور هست. حضرت امام در صحیفه نورشون دارن که اصلا ما انقلاب کردیم برای اینکه مقدم چینی ظهور امام زمان رو فراهم کنیم، و یک خطاب تندی به مسئولین دارن، اون مسئولی که تمام وظایف دنیایی خودش رو انجام بده، آب و برق و گاز و نمیدونم نان و مسکن و ماشین و اقتصاد و همه این کارا رو بکنه که حالا همیناش هم توش موندن، اگر همه این وظایفش رو انجام بده اما برای ظهور، برای تحقق ظهور قدمی بر ندارد، مسئول جمهوری اسلامی ایران باشد خائنه. اینو در صحیفه نور بگردید جستجو کنید، هست کلام امامه که خائن است اون مسئولی که مقدم چینیه برای ظهور نکنه. این که مقام معظم رهبری در 40 سالگی انقلاب گام دوم را خطاب به جوانان بیان میکنن، اگر مطالعه کنید این گام دوم، بیانیه گام دوم رو، میبینید اصلا سر تا پای این گام خطاب به جوانان و به هدف کادرسازی برای حکومت اسلامی امام زمانه. فلسفه این که شما میبینید در طول این 40 سال اینقدر ما مسئولین ما بالا پایین کردن، نوسان بالا پایین بالا پایین، هی ریزش ها هی رویش ها، فقط به خاطر اینه که نیرو تهیه بشه، یعنی افراد مختلف بیان با سلیقه‌های مختلف بیان، تجربه کنیم ببینیم کیا واقعا پای کار هستن، کیا کار جهادی بلدن، کیا کار جهادی بلد نیستن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بزرگوار مرحوم قاسم سلیمانی رو، آقا فرمودن ایشون با اینکه 64 سال داشت اگر زنده بود تا 10 سال دیگه ما ابقاش میکردیم. چرا؟ چون یک نیروی جهادی بود که در همین بدنه جمهوری اسلامی ساخته شد و چقدر تأثیر گذار بود. فلسفه جمهوری اسلامی اینه که نیرو بسازد، تزریق کنه این نیرو را تو جبهه مقاومت، تو مناطقی که درگیر با جریانات آخرالزمان هستند. دیشب عرض کردیم سوریه، هشت و شعبی عراق، حتی حزب الله لبنان از سالیان قبل، کی اینها رو هسته اولیه تشکیلی حالتهای استشاری مشاورهی، تو خود همین یمن الان کی داره اینها رو حمایت میکنه، فکر میده، ایده میده، نیرو تربیت میکنن؟ همین جمهوری اسلامی ایرانه. این که در روایت داره یوتعون للمهدی سلطانا، یه عده‌ای میان برای حکومت امام زمان تمهید میکنن، مقدمه چینی میکنن، این همین حکومت جمهوری اسلامی ایران هست که انشالله به کوری چشم همه دشمنانی که شبان روز جنگ های مختلف در عرصه های مختلف، هم از نظامی جنگ سخت و جنگ نرم، جنگ رسانه، جنگ سایبری، جنگ هر چیزی که شما به ذهنتون بیاد، جنگ با افکار، جنگ القاعات، خیلی دیده. الان هم که حالا این جنگ بیوشیمی که فراهم کردند و دارن مبارزه میکنن، حالا هم در کل عالم، هم بخشیش ایران و جنگ اقتصادی، جنگ معیشتی، همه اینها ببینید علی رغم همه توطئه‌ها، نفوذها، الحمدلله جمهوری اسلامی اون هدفی که داره دنبال میکنه، هدفی رو که قراره بهش برسه رو داره دنبال میکنه. این یک بخشی از چهره زیبای آخر الزمانی که باید باشه، برخلاف یه عده‌ای که میگفتن نه آقا اصلا کاری نکنیم، بگذاریم فساد همه جا رو بگیره، فساد که پر شد خود امام زمان میاد. این هم یه تفکری بود که اول انقلاب بود، حالا اسم اون گروهی که این تفکر رو داشته من نبرم رو منبر، ولی این تفکر بود، نه این که اصلا کار به جایی نمیرسونه. اینا یک بعدی یک روی سکه آخر از زمان رو نگاه کردن، گفتن آقا بذارید فساد و فحشا بیاد، ما بشیم چی؟ مقهور این فساد، مغلوب این فساد بشیم. اصلا بعضی هم الان هم میگن، میگن آقا ما که نمیتونیم کاری بکنیم، ولش کنید، امر معروف برای چی میکنید؟ بذارید جامعه داره میره، فساد فراگیر بشه تا امام زمان بیاد. نه، این یک روی سکه هست، فقط اینو نبینیم. از اون طرف یه عده‌ای باشن، باید باشن در مقابل این فساد، ولو محدود هستن، ولو اگه بخوایم از این کمیتی بسنجیم در مقابل اونها کمیتن کمترن، اما و هرچی فساد بیشتر بشه، کسایی که مقابل این فساد می ایستن قوی تر میشن. این خاصیت تقابل با فساد هست، فسادی که قوی میشه، کسی که میخواد مقابله با این فساد بکنه، وقتی داعشی که کل دنیا میاد پشتش، هشت شعبی که میخواد بیاد مقابله با این داعش کنه، خیلی قوت باید داشته باشه، خیلی قدرت باید داشته باشه. فرماندهی میاد مقابل اینها قرار میگیرد، میشد حاج قاسمی که موج شهادتش ببینید چه کار کرده توی این عالم. حالا آخر عرایزم میرسم یه آیهی میخونم خدمتون که ببینید چرا این شهدا اینقدر تأثیر گذار هستن. این یه بخشی از کار که ادامه بحث دیشب بود. ابتدای بحث امشبم، این تتمه بحث دیشب بود، ابتدای بحث امشبم یک روایتی رو از آقا امام صادق میخوام بخونم. خیلی میخوام دقت کنیم به روایت و توضیحاتی که در قالب این روایت عرض میکنم. وجود نازنین امام صادق فرمودن العالم به زمانهی لا تحجم علیه لوابس، کسی که عالم به زمانش باشه، زمانشناس باشه، علم داره، اما علم به چی؟ علم به زمانه، به شرایط زمانه، به ویژگی های زمانه، به اتفاق هایی که داره تو زمانش میفته. کسی که علم چنینی دارد، عالم به زمانه، چشم و گوشش رو نبرده برای 500 سال قبل، چشم و گوشش به اتفاق هایی که داره تو این عرصه میفته باز هست. لا تحجم علیه لوابس، لوابس جمع لابسه است، لابسه یعنی اون چیزایی که میاد میپوشونه، چیزهایی که باعث پوشش میشه، چیزهایی که باعث اشتباه میشه، چیزهایی که باعث شبهه میشود. این حجمه شبهات، این حجمه اشتباهات، این حجمه سرگردانی ها، حالا تعابیر مختلف میتونیم تو ترجمه بگیم، این حجمه ها بهش حمله نمیتونه بکنه. فهمیدی چی شد روایت چی میخواد بگه؟ کسی که زمان شناس بود، عالم به زمان خودش بود، شرایط زمان رو میتونه تحلیل کنه، درک کنه، بصیرت دارد نسبت به زمانش، اتفاقاتی که در گوشه و کنار میفته، چشم گوشش بسته نیست، بازه، یمن رو داره میبینه، سوریه رو داره میبینه، عراق رو داره میبینه، افغانستان رو داره میبینه، قوت و قدرت نظامی ایران رو میبینه، نفوذ کلام ولی زمان رو داره میبینه، اویی که چه تعبیری کنیم، اویی که در برابر امام زمان اصلا قابل مقایسه نیست، نفوذ کلام اینو میبینه. کسی که چنین دیدی دارد، چنین علمی دارد، چنین بینشی نسبت به زمانه داره، دیگه سرگردان نخواهد بود، دیگه حیران زده نخواهد بود، دیگه گرفتار مشتبهات و اشتباهات و شبهات نخواهد شد. چی میخوام عرض کنم برادرها؟ زمانمونو باید بشناسیم، در چه زمانی قرار داریم، تو چه زمانی قرار داریم. خیلی زمانشناسی مهمه. من اولی که دوتا مثال بزنم برای اهمیت زمانشناسی، بعد بگم تو چه زمانی هستیم، بعد چه خصوصیتی داره این زمان و چه کار باید بکنیم. تا طیب بحث من عنواناشو گفتم خدمت. زمانشناسی خیلی مهمه. ما اگر زمان رو نشناسیم کلا سرمون میره. پدر و مادر اگر الان ندونه بچهش تو چه زمانه قرار داره، این تکنولوژی جدیدی که آمده تو خونمون، تو بیخ گوشمون، اگر کم و کیفش رو نشناسیم، گوشی میخریم میدیم دست بچه‌مون، اینترنت بسته اینترنتی بهش اجازه میدیم، رمز دوم کارتمون رو بهش میدیم، ندیم هم خودشون میفهمن، بچه های ما خیلی تیزن. اگر پدر و مادر آگاه به این زمانه و تکنولوژی و امکانات نباشه، یهو سر بالا میکنه میبینه که بچه تو دامنش هست که یک ذره با خودش شبیه نیست. یعنی حجمه ها، شبهات، لوابس، توفان های حیرت انگیز، تعابیر مختلفی میشه، اومده بچه رو برداشته برده. من که بابای مقدس بودم، من که آخون بودم، من که تو خونه مذهبی بودم، من که خودم تو هیئت بودم، چرا بچه‌م اینجوری شد؟ چون زمانتو نشناختی، تحت شرایط زمانی بچه‌ت رو باهاش تعامل نکردی، تدبیر براش نکردی، نشناختی. تو روابط زناشویی، تو روابط زن و شوهری، تو روابط با فامیل، تا دیروز هنوز ازدواج نکرده بودی، الان ازدواج کردی، زمانت عوض شد. زمان شناس نباشی، بلد نباشی چجور تعامل کنی، باد میبرتت، مشکلات میبرتت، سرگردانی ها میبرتت. شما میخوای یه زمین بخری، میخوای یه خونه بخری، میری مشورت میکنی، آقای بنگادار، آقای کسی که تجربه داری، الان زمان خوب و مناسب برای خریدن زمین هست؟ الان زمان خوبی برای سرمایه گذاری کردن تو این بورسی که یله و رها شده که خدا نکنه یا این حباب بورس بشکنه به یه عده‌ای که تحت تدبیر بی تدبیری مسئولین ما سرازیر شدن به این سمت بورس ها و سرمایه گذاری کردن، خدا نکنه که اون حبابه بشکنه همه بدبخت بشن. الان وقت مناسبی هست برای سرمایه گذاری کردن تو بورس؟ زمان شناس باید باشی. الان وقت مناسبی هست برای طلا خریدن، سرمایه گذاری کردن با طلا؟ باید زمانشناس باشی، باید بری بفهمی الان زمانش هست یا نیست. دارم حسابهای مختلف براتون میذارم. خانم با آقا دعوا کرده، رفته نشسته سر سجاده داره قرآن میخونه. خانم زمانشناس باش، الان که وقت قرآن خوندن نیست، الان باید بری با آقا داشتی کنی. آقا نشسته جلو تلویزیون داری فیلم میبینی، آی فیلم میبینی، تماشا میبینی، الان که وقت فیلم دیدن نیست، الان برو با خانمت آشتی کن، الان برو بچه تو بغل بگیری، سرش تشر زدی، الان برو دلشو به دست بیار، دلشو به دست نیاری جامعه میبرتش. گرگهای آماده هستن. آی پدرایی که دختر دارید، آی پدرایی که دختر نوجوان دارید، آی پدرایی که دخترای کوچیک دارید، با بچه هاتون رفیق باشید، بهشون محبت کنید، زمانه رو بشناسید. زمانه رو نشناسی چشمتو باز میکنی یا میبینی دخترت تو دامن گرگهای جامعه است، بردندش. زمان شناس باشیم. زمانه الان رو با 20 سال پیشتر مقایسه نکنیم. پدر مادرها، اونایی که بچه نوجوان دارید، اونایی که بچه جوان دارید، اونایی که بزرگتر دارید، یه چیزهایی میخوام بگم دلم خونه، میترسم. جوانهایی که به راحت گوشی خریدن تو گوششونه، تو جیبشونه، فضاهای مجازی سری گروه تشکیل میدن، گروه خانوادگی، اولش هم مطالب مذهبی میذاریم. حواستون هست تو چه زمانه هستیم؟ حواستون هست تو فضای ارتباطهای مجازی چه اتفاقهای ناگواری داره تو خانواده های مذهبی میفته؟ حواستون هست بچه هیئتی ها، بچه مذهبی ها تو فضای کاریشون چه ارتباطهای غلطی دارن با همکاراشون میگیرن؟ چرا؟ چون زمانشون نشناختن. خیال میکردن آقا ما که قدرت داریم، ما که بچه هیئتی هستیم، ما که نه برادر من، زمانه یه حجمه هایی داره وارد میشه، یه حجمه های فرهنگی دیگه، کار از شبیه خون گذشته، طغیان های فرهنگی داره میشه، طغیان، طوفان، سونامی حجمه های فرهنگیه. خیلی 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 شرایط سخت شده. چقدر طلبه سراغ دارم افتادن، چقدر خانواده های طلبه سراغ دارم چپ کردن. خیلی زمانه سختی شده. بچه مذهبی ها، بچه هیئتی ها، مواظب فضاهای کاریتون باشید، مواظب این اختلاط های زن و مردی تو طایفه ها باشید. خیلی زمانه خطرناکی شده. خدا میدونه هفته ای که چه عرض کنم، روزی نیست که چنین مشاوره هایی نداشته باشم. این خیانت های زن و مردی، الله اکبر الله اکبر، زمانه خیلی زمانه خطرناکی شده. یه زمانی بود باید از اختلاط زن و مرد صحبت میکردیم، الان متاسفانه یه چیزایی سنگین تر. یه زمانی خیانت های مجردی، الان دیگه خیانت های خانوادگی، عشق های ضربدری، که چیزهایی که من خجالت میکشم رو منبر ابی عبدالله بگم. خیلی زمانه خطرناکی شده. حواسمون باشه به بچه هامون، شیشتونگ حواسمون، شیشتون شب و روزمون رو باید حواسمون باشه، یاد بگیریم بلد بشیم. خیلی خطرناک شده، خیلی خطرناک شده. یعنی من هر چی بخوام اوج مطلب رو بگم نمیتونم بگم، چون جرئت نمیکنم تو این فضا. فضا هوا ابر به قول قدیمی ها، نمیشه همه چیزو گفت. زمان رو نشناسی یحجم علیه لوابس، لوابس شبهات، طوفان های ضد فرهنگی میاد، اصلا میبره آدمو یو سر بلند میکنه به ناکجا آباد رسیدیم. زمانشناس باشیم، خیلی مهمه زمانشناسی. تو هر کاری میخوای اقدام کنی زمانتو ببین، زمان این کار هست یا نیست. جوانی که میخوای برنامه عبادی داشته باشی، جوانی اگه میخوای برنامه عبادی داشته باشی، زمان جوانی زمان دعاست، مناجات، ارتباط با خداست. نمازهای آنچنانی زمانش زمان جوانی نیست. آیون میفرمایند نمازهای قضا، نمازهای نافله، نمازهای مختلف برای سن بالای جوانیه. جوان تو حال حوصله نماز نداری، میخوای برنامه معنوی برای خودت بچینی، نرو خیلی نمازهای مختلف رو بخوای ببین سرده. نه، تو ارتباطت با خدا از طریق دعا داشته باش، از طریق نماز برای سنهای بالاست. زمانشناس باشیم، همین مقدار برای اهمیت زمانشناسی بسه. برادرها، تو چه زمانی قرار گرفتیم؟ تو آخر از زمانی. یکی از چهره های آخر از زمان رو دیشب براتون گفتم، یه چهره جدید دیگه میخوام امشب از آخر از زمان براتون بگم. ما اگر آخر از زمان رو نشناسیم برادرها، نمیتوانیم منتظر واقعی باشیم. در صورتی ما میتوانیم منتظر واقعی باشیم که بشناسیم چه زمانی هستیم. زمان آخر از زمان رو بشناسیم، بعد طبق این زمان عمل کنیم، اون موقع بتونیم ادعا کنیم که ما انتظار فرج داریم. یکی از خصوصیات آخر از زمان اینه که آخر از زمان زمان خدمت کردن به دین هست، نه بهره برداری کردن از دین. یعنی باید این گونه باشه. تو روایات ویژگی که برای آخر از زمان بیان میکنه اینه که تو آخر از زمان مردم دین رو ازش میخوان بهره برداری کنن، از دین میخوان به نفع دنیای خودشون استفاده کنن. آخر از زمان یکی از ویژگیاش اینه که مردم دین را ملعبه ای قرار میدن برای رسیدن به دنیاشون. دین رو باش سیاسی بازی میکنن، حرف های قشنگ میزنن که بتونن از طریق این حرف های قشنگ دنیاشون رو آباد کنن. این خصوصیت آخر از زمانه. روایتش رو براتون بخونم. آقا رسول الله فرمود کیف انتم اذا ظهر فیکم البدع، سوال پرسیدن از اصحاب حال شما چجور میشه، چیکار میکنید اگر بدعت ها ظهور کنه؟ زمانی که بدعت ها ظهور میکنه شما چیکار میکنید؟ چه بدعت هایی؟ حتی یربو فی حس صغیر، اینقدر بدعت ها زیاد میشه که بچه کوچیک تو این بدعت ها بزرگ میشه. یعنی از اولی که دنیا اومده یه بدعتی تو جامعه فراگیر شده که تا وقتی بزرگ میشه همش این بدعت هست. بدعت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که غیر دینیه به اسم دین چسبوندنش. از اولی که دنیا اومده حریت رو به معنای آزادی معنا کردن، گفتن آقا حر که خیلی خوبه، حریت که تو روایات داره مؤمن باید حر باشه. خب حر چیه معناش؟ آزادی. خب چه لفظ خوبی آزادی. بعد اومدن چیکار کردن؟ بدعت ایجاد کردن، آزادی رو به گونه ای معنا کردن که بتونن یه عده‌ای رو دور بر خودشون درست کنن. از اولی که سال 76 چشم باز کرده آزادی رو اینگونه بناش بنا کردن. الان 76 شیعه ما الان چند سالشونه؟ 22 سالشونه ها. بزرگ شده در تو بدعت بزرگ شده، آزادی رو اینجوری براش معنا کردن. آزادی یعنی ولنگو بازی، آزادی یعنی هر کاری میخوای بکن. بشرا حافی رو امام صادق به اون غلامش گفت این حر یا آزاد یا بنده است؟ گفت نه آقا، بنده چیه، آزاده. آقا فهمیدم بله آزاده که اینجوری داره گناه میکنه. معنا کردن آزادگی به این معنا نیست که ما هر کاری میخوایم بکنیم بلنگو باز باشیم. آزادگی یعنی مردانگی، آزادگی یعنی آزادگی از قید شیطان، آزادگی از بند هوای نفس، نه آزادگی به معنای بلنگو بازی. بد معنا کن. بدعت یعنی همین، یعنی یه چیزی که تو دین نیست ما به اسم دین قرار بدیم. بدعت یعنی داعش، بدعت یعنی یک چهره نازیبایی را از دین تعریف کردن، ترسیم کردن و تبلیغ کردن در کل عالم، تو اروپا. وقتی میگه اسلام یعنی داعش. شما تو اینترنت سرچ کنید، تو گوگل سرچ کنید شیعه مسلم، مسلم شیعه، چه تصویری میاد براتون؟ چه تصویری میاد؟ سرچ کنید. اولین تصاویری که میاد تصویر چهره پر از خون که در حال قمع زدنه. یک بدعتی را در دین وارد کردن، اینقدر تبلیغ کردن، سالیان سال که بچه تو این بدعت شکل میگیره، بزرگ میشه. یربو فیه الصغیر و یحرم فیه الکبیر. آدم بزرگ تو این بدعت ها پیر میشه. تا پیر میشه این چیز اصلا براش انگار که واقعا دین یعنی همین، شیعه یعنی همین، عزاداری ابی عبدالله یعنی همین. اینو بدعته. کجای دین گفته که شما قمه بزنی؟ کجای دین گفته که بری لعن علنی خلفا کنی؟ کجای دین گفته که جسارت کنی به همسران پیغمبر؟ ولی الان داره میشه. چقدر هم تبلیغ داره بهش میشه. این بدعت هاست. آخر الزمان زمانی است که ظهور بدعت هاست. حضرت آمدن زمانی که بدعت ها ظهور میکند و اذا ظهر البدع قیل سنت، بدعت را ظاهر میکنند، میگن آقا سنت پیغمبره، ما داریم عزاداری امام حسین میکنیم، 21 شبکه ماهواره‌ای 24 ساعت دارن اینو تبلیغ میکنن. بودجش از کجا میاد نمیدونه. بهترین جای کربلا رو دکوراسیون خودشون قرار میدن، تو تمام زمان 40 تبلیغ میکنن، 24 ساعت دارن پخش زنده پخش میکنن، کارشناسای مختلف میان چنان ترویج میکنن انحراف ها رو و به اسم سنت و به اسم این که ما داریم کار درست انجام میدیم، شما دارید اشتباه میکنید که مقابله میکنید با قمه زنی. بدعت رو میگن سنت. و اذا عمل به سنت قیل البدعه، وقتی میخوای به سنت پیغمبر عمل کنی میگن نه این بدعت، این کفر، این حرامه، شما رافضی هستید، شما کافرید، شما قبول ندارید. جا به جا کرده شده. آخر الزمان یکی از خصوصیاتش اینه که جا به جا شده، حق و باطل با هم جاش عوض شده، معروف منکر میشود، منکر معروف میشه. شما جرأت میکنی برید این خیابون به کسی که بد حجابه امر معروف نهی از منکر کنی؟ آقا تو میگه فضولی، تو چیکار داری به حریم شخصی؟ ببینید عنوانها، حقوق شهروندی، حقوق شهروندی چی میگه؟ یکی از بنداش اینه که تو حق نداری که به کسی تذکر بدی. قشنگ رسما تصویب میشه، جا به جا میشه، معروف منکر، منکر معروف. اینا رو که پیغمبر فرمودن سوال کرد قیل و متا یا رسول الله یکون ذلک، که این اتفاقا میفته که بدعت و سنت جاش عوض میشه، که این اتفاقا میفته. حضرت فرمودن قال اذا ابتعتم الدنیا به عمل الاخره، این زمانی اتفاق میفته، زمانی خواهد آمد که مردم دنیا رو به خاطر آخرت، آخرت رو به خاطر دنیا میفروشن، دنیا رو میخرن با کلام دین، با خراب کردن آخرت. از خصوصیت های آخر زمان اینه که دین میشه یک متاعی برای خریدن دنیا. آخرت میشه یک متاعی برای خریدن دنیا. حالا از سطح پایین و کوچه بازاری شروع کن، از مغازه‌دار سر کوچه شروع کن که چجور برای آباد کردن دنیاش از دینش میزنه، تا برو بالا، تا برو بالا، تا برو اون بالا، تا برو اون سیاست مدارانی که از دین مایه میگیرن برای کارهای سیاسی بازی خودش، برای اینکه مذاکراتی که چندین سال وقت کشور را هدر داده، سرمایه کشور را هدر داده، کشور را عقب انداخته توجیه کنن، از دین مایه میگیرن، از ابی عبدالله مایه میگیرن، میگن حسین هم مذاکره کرده، مذاکره که چیز بدی نیست، از پیغمبر هم مایه میگیرن، پیغمبر هم با کسانی که نقض غرض کردن، نقض پیمان کردن، دوباره رفته باشون پیمان بسته، تحریف میکنن پیغمبر رو، تحریف میکنن دین رو، تحریف میکنن ابی عبدالله، راه ابی عبدالله، مکتب ابی عبدالله رو تحریف میکنه، دینش رو خراب میکنه، آخرتش رو خراب میکنه، برای اینکه یک سیاست غلط دنیایی خودشون رو توجیه کنه. این میشه خصوصیت آخرت زمان. خب اون اصل کلی رو که گفتم مد نظرتون باشه، این یک چهره زشتی از آخرت زمانه. ها، چهره زیباش چیه؟ چهره زیباش اینه که ما نکنیم این کار رو، ما دین رو دستمایه دنیای خودمون قرار ندیم. اینها میخوان از دین بهره برداری سیاسی کنن. چهره زیبای آخرت زمانی چیه؟ اینه که ما برعکس، ما خدمت به دین کنیم، ما در خدمت به دین باشیم. جمهوری اسلامی ایران آمده که خدمت به دین کنه، معارف دینی که خاموش شده بوده اینا رو زنده کنه، اعتکافی که خاموش شده بوده، کسی اصلا نمیدونه اعتکاف چیه، کسی نمیدونه جمع‌کران چیه، ظهور خبری نبوده ازش، مؤلفه های ظهور رو بیاد زنده کنه، آباد کنه، نیرو درست کنه. خدمت به دین یعنی خدمت به این، به دستگاه ابی عبدالله، به هدف ابی عبدالله خدمت کنیم. شما عزاداری برای امام حسین بوده، همیشه هم هست، انشاءالله هم خواهد بود، هیچ وقت خاموش نمیشه. عزاداری رو تحریفش کردن. جمهوری اسلامی خدمتی که به عزاداری امام حسین میکنه اینه که این تحریف ها رو جلوش بگیره، بینش بده به انسان، راه امام حسین رو روشن کنه. خدمت به دین در راستای خدمت به ابی عبدالله. فلسفه این هیئت ها، این که میگیم باید این هیئت ها باشه، تو این هیئت ها باید خدمت به دین بشه. زمانه دیگه زمانه نیست که ما بهره برداری از دین کنیم. بله دارن میکنن. این چهره زشت آخرت زمانیه، چهره زشت آخرت زمان اینه. اما من بچه هیئتی که خودم رو، شعار ما اینه، ما ملت امام حسینیم، ملت امام حسینیم، یعنی خدمت کن به امام حسین. به شعار که کار بر نیاید، به عمل باید نشون بدیم. خدمت به امام حسین یعنی هم برپایی مجالس، مطالبی گفته بشه، اهداف امام حسین بیان بشه، اثرگذاری که نهضت امام حسین داشته، نتیجه‌ای که انشالله میخوام بهش برسیم، اینا باید بیان بشه. اینا خدمت به دین هست. زمانه زمانه ای که باید به دین خدمت کنیم. فلسفه جمهوری اسلامی اینه، خدمت به دین. اگر به دین خدمت کردی، دنیات هم آباد میشه. خدمت به دین اثرش اینه که دنیای تو رو هم آباد میکنه، آخرتت هم که سر جا خودش هست. اما اگه برعکس رفتیم به فکر دنیا، دینمون رو میفروشیم به خاطر دنیا، به دنیا هم نخواهیم رسید. نمونه عینی عینیش همین عمر سعدی که دینش و آخرتش رو برای دنیاش فروخ و به دنیاش هم نرسید. این درسیه که مکتب ابی عبدالله به ما میده. تو فضای آخرت زمان این اتفاقا میخواد بیفته. چهره زیباش اینه که نه، ما برعکس خدمت دین باشیم. حالا چجور باید به دین خدمت کنیم؟ هر کسی به اندازه توان خودش. فضای مجازی رو باید پر کنیم، چون عالم به زمانه میخواییم باشیم. زمانه ما زمانه ایه که تو این فضای مجازی برید ببینید چه خبریه، چه غوغاییه، چه القاعات شیطانی داره میشه، چه شبهاتی میشه. خب ما ادعا داریم میخواییم خدمت کنیم به دین، بسم الله، زبان بریم یاد بگیریم. الان یه کانالی هست، من دو سه روزه تو ایتاست، داره زبان یاد میده برای اینکه هم ادبیات زبانی یاد میده، به صورت تخصصی با مفاهیم دینی و امام شناسی، امام زمان شناسی، از اون طرف هم داره یاد میده که چجور پیج تشکیل بدید، چجور انستاب و چجور با زبان انگلیسی تبلیغ امام زمان کنید، به کل عالم امام زمان رو بشناسونی. بسم الله. استعداد دارید، وقت دارید، میخواید برای دین خدمت کنید، که از راهش این، یکی از راه‌های خدمت به دین ازدواج کنیم. چرا اینقدر ازدواجمون طولانی شده؟ ازدواج کنیم، بچه بیاریم، تربیت کنیم، سرباز امام زمان تربیت کنیم، نسل امام زمانی تولید کنیم. اگه آقا نگفته چقدر شیطان‌ها جلو نسل ما رو گرفتن، چقدر با طرح‌ها و تدبیرها و طرح‌های شیطانی جلو جمعیت ما رو گرفتن، طرح کاهش جمعیت که حالا باید کار کنیم تا اون فرهنگ 20 سال غلطی که القا شد و بیان شد و تبلیغ شد تا بخوایم این فرهنگ غلط رو دوباره برگردونیم. مگه این راحتی است؟ از همین بچه هیئتی ها، از همین بچه مذهبی ها، اونایی که میخوایم خدمت به دین کنید، بسم الله. دو تا بچه پاک صاف سرباز امام زمان تربیت کنیم، تحویل جامعه بدیم. چه کاری بالاتر از این؟ خدمت به دین، تبلیغ دین کنیم، تبلیغ امام حسین کنیم، تبلیغ مجلس کنیم، تبلیغ عزای امام حسین کنیم. شبهات رو در حد توانمون میتونیم جواب بدیم، گروه های خانوادگی تشکیل بدیم، روزی یه دونه حدیث، روزی یه دونه نمیدونم پیام معنوی تبلیغ کنیم، بسپاریم جلوی آلودگیار تو اونجایی که میتونیم بگیریم. خیلی داره برای ضرب زدن به دین کار میشه، هم از مسئولین، هم از فضای مجازی، خارج، داخل. چه هزینه های میلیاردی رو دارن خرج میکنن تو عربستان، تو اسرائیل، تو انگلیس، برای حجمه زدن به دین تو آمریکا. خب ما هم بله محدودیم، اما کار محدود اگر برای خدا باشه، خدا برکت بهش میده. کم منفعت قلیلت غلبت فعت کثیره. کار اگه برای خدا باشه، کمش هم با برکت میشه. اگه یاری خدا کنید، خدا یاری میکنه. ان تنصر الله ینصرکم و ثبت اقدامکم. برای خدا یاری کنید، خدا یاریتون میکنه، قدم هاتون رو تثبیت میکنه، خدا برکت میده به کارهاتون. یه قدمی باید برداریم برای خدمت بدید. آخر از زمان، زمان بهره برداری سیاسی از دین هست. این چهره نازیبای آخر از زمانه، چهره زیبای آخر از زمانه که من خدمت به دین کنم، تمام قد خودم رو بسیج قرار بدم برای خدمت به دین. وقتم، هزینم، نمیگم زندگیت رو تعطیل کن، نه، زندگیت رو به این هدف ادامه بده. شما که باید زندگی بکنی، شما که فرزند باید بیاری، فرزندت رو به نیت خدمت به دین تربیت کن. خب بله، لازمش اینه که برم یاد بگیرم، خودم حواسم جمع باشه، راه های خطا رو بر خودم بپوشونم، خودم بهترین اخلاق، بهترین معنویت رو داشته باشم، تا بچه‌م هم انشاءالله در کنار این معنویت من، معنویتش اوج بگیره. پریشب بوده، من یه جایی مشاوره داشتم، گفت آقا بچه من اخلاقش بده. گفتم ای بچه ده اخلاقش بده؟ بله. خب چه کار کردی که بچه ده اخلاقش بد شده؟ بچه هم نماز نمیخونه، نمازش آخر وقت میخونه. گفتم خودت نماز تو کی میخونی؟ خودت اول اذان که شد همه کاراتو تعطیل میکنی بری نماز تو بخونی اول وقت؟ نماز صبحت قضا میشه چجوره؟ گفت بله، متاسفانه نماز صبحم قضا میشه. گفتم خب وقتی تو نماز صبحت قضا شد، بچه دیگه نماز نمیخونه. وقتی پدر و مادر درجه معنویتشون کمتر از 100 باشد، توقع نباید داشته باشن بچه من مثلا درجه معنویتش 50 باشه. نه، خودت باید 100 باشه تا بچه‌ت مثلا 30-40 بشه. خودمون باید اینقدر قوی بشیم، اینقدر تربیت شده باشیم، اینقدر اخلاق، اینقدر عبادات رو رعایت بکنیم تا بچه‌مون شاید. میدونید چرا؟ چون موانع خیلی زیاده، موانع تربیتی متأسفانه زیاده. خدمت به دین یعنی این. یه صلواتی من اومد. میخواین کاراتون با برکت بشه. قرآن سوره محمد، همون آیه اول تا آیه پنجم، دو تا گروه رو بررسی میکنه که این دو گروه اثر کارهاشون رو میگه. اثر کار این دو گروه از حیث این که یک گروه کارش تباه میشه، از بین میره، یک گروه کارش چی؟ باقی میمونه و اثر میکنه. دیگه گروه سومی رو هم بیان نکرده. گروه سومی رو بیان کرده اما از حیث اثر کار بیان نکرده. همین دو گروه است. یعنی چی؟ یعنی توی این عالم یا کارت از بین میره، تباه میشه، اثری نخواهد داشت، یا کارت چی؟ اثر خواهد داشت. اگر جز این گروه باشی کارت تباه میشه، اثر نخواهد گذاشت. اگر جز این گروه باشی کارت اثر خواهد کرد. خب حالا این دو گروه کیا نه؟ میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. آیه اول سوره محمد. کسانی که کافر بشن و جلو راه دین، راه خدا را بگیرن، اینا عملشون رو خدا ضایع میکنه، عملشون تباه میشه، عملشون گمراه میشه، عملشون از بین میره، کاراشون اثری نخواهد داشت. خیلی دست و پا میزنن، خیلی تلاش میکنن، شاید موقتا هم یه اثراتی داشته باشه، اما اون اثر نهایی برای اونها نخواهد بود. اضل اعمالهم. تا میاد آیه 4، تو این بین یه چیزای دیگه میگه، کار ندارم. آیه 4، والذین قتلوا فی سبیل الله، کسانی که در راه خدا کشته میشوند، شهید میشوند، شهید در راه خدا هستند، فلن یضل اعمالهم. لن نفی ابد میکنه، اونایی که ادبیات عرب بلدن، لن نفی ابد. میتونست بگه فلا یضل اعمالهم، عمل اونها ضایع نمیشود، عمل اونها تباه نمیشه، اما با لن آورده. لن یعنی هرگز، ابدا اعمال اونها تباه نمیشه. اینا کیانن؟ الذین قتلوا فی سبیل الله، همین شهدایی که عکسشون زینت بخش مجلس ماست. کسایی که در راه خدا شهید میشوند، کشته میشوند، فلن یضل اعمالهم، هرگز عمل اینها تباه نمیشه. عمل اینها چی بوده؟ در راه خدا قدم برداشتن، یه قدر کار فرنگی کردن، با همین کارشون در مقابل دشمن ایستادن. دشمنی که، چون وقتی کسی که شهید در راه خدا شده، یعنی در مقابل دشمنی که آمده جامعه دینی و اسلامی رو از بین ببره، اومده دین رو از بین ببره، مقابله باش میکنی میشه چی؟ شهید در راه خدا. اینها در راه خدمت به دین کاری که کردن، با جانشون اومدن در راه خدا چیکار کردن؟ بگید، جانشون رو فدا کردن. اینا کارشون تباه هرگز نخواهد شد. آیه بعدی آیه 5، سیهدیهم و یصلح بالهم، خدا اینها را هدایت می کند به اون منزلگاه ابدی و بهشت برین، و یصلح بالهم، خدا حال اینا را اصلاح می کنه، خدا حال اینا را خوب می کنه، عملشون تباه نمیشه، به سمت بهشت هدایت میکنه خدا اونها رو، و حالشون رو اصلاح میکنه. حالشون که اصلاح میشه، میتونن یک جامعه ای را اصلاح کنن. موجی که ابی عبدالله ایجاد کرد، خون ابی عبدالله در راه خدا ریخته شد، خداوند یصلح بالهم، خدا حالش رو خوب کرده، او رو کرده معدن اصلاح، او رو کرده معدن هدایت، و کل عالم رو هدایت میکنه. شهید چنین خاصیتی داره، یا شهید میشی یا شهید نمیشی. حالا شهید نشودن ها، یا کافرن یا غیر کافر. کافرها که هیچی تکلیفش روشنه، ولو شما مسلمان باشی، کافرم نباشی، اما شهید نشی چی؟ بگید عمل تباهه. اگه میخوای عمل تباه نباشه، اثر داشته باشه، باید شهید بشی، یا در خودتو وصل به شهدا کنی. برادرم، میخوای خدمت به دین کنی آخر از زمان، میخوای چهره زیبای آخر از زمان رو هویدا کنی، باید خودت رو وصل به شهدا کنی تا عملت اثر کنه، تا این خدمت به دینی که میخوای بکنی اثر کنه. شهدا چرا اینقدر مؤثر واقع شدن؟ ما سر سفره شهدا این برادران، اگه راحت اینجا میشینیم مطالب دینی با هم گفتگو میکنیم، مدیون قطره قطره خون این شهدا هستیم. اگر با آزادی و امنیت الان تو کشور ما کاروان خدا حفظش کنه، بعضی از مدعاها الان مدعای سیار میکنن، راحت دارن تو کشور عزاداری میکنن، تو خود عربس، تو خود عراق، کربلا، بالاخره حالا اون امنیتی که هست، ما مدیون خون شهدای مدافع حرم هستیم. اگر اینها نبودن، اثر کار اینهاست که ما داریم راحت الان اینجا نشستیم دور بر هم. و حتی بدانید ظهور به برکت این خونهای شهداست که ریخته میشه. موجی که ابی عبدالله ایجاد کرده، اوورده، این موج چقدر حالها رو خوب کرده. یصلح بالهم، خداوند حال ابی عبدالله رو خوب کرده. ابی عبدالله چقدر آدم ها رو تربیت کرده، چقدر اصلاح کرده، چقدر اصلاح کرده، چقدر تو پرتو این مجالس اصلاح شدن، چقدر شهدای ما حالشون رو از ابی عبدالله گرفتن، اصلاح شدن که رفتن این لیاقت پیدا کردن شهید شدن. الگوی همه شهدای ما هستن، بزرگواران، عزیزان من، برادران جبهه هستن، من دارم درس پس میدم خدمتشون. الگوی شهدای ما کیا بودن؟ حاج آقای دهقان، حاج آقای ملا نوری، حاج آقای عارفی. الگوی شهدای ما کی بودن؟ تمام آزادگان دنیا الگوشون سیدالشهداست. موجی که ابی عبدالله ایجاد کرده، الگوی همه شهدای ما. شما تورید وصایای همه شهدا رو نگاه کنید، ببینید آیا اسمی از امام حسین میتونید تو یک وصیت‌نامه پیدا کنید که نباشه؟ الگوشون ابی عبدالله بود، درس گرفتن از مکتب. یصلح بالهم، خدا حال اینا رو اصلاح کرده. میخوای تو هم حالت خوب بشه، میخوای تو هم کارت اثر کنه، میخوای این خدمت به دینت نتیجه بده، خودتو وصل به شهدا کن. هر کدوم از شما باید یه رفیق در بس شهید داشته باشید، زندگیتون حشر و نشرتون با این شهید باشه، یه عکس شهید همیشه همراهتون باشه، جلوی روتون باشه، تابلو زندگیتون باشه. الحمدلله به برکت این شهید عزیز چه موجی ایجاد شد. چقدر شعار امسالمون هم که شد حرفشون، ما ملت امام حسینیم. ببینید درسشو از امام حسین گرفت، حال خوبش از امام حسین گرفت. اگر وصل به امام حسین نشده بود، این اثر رو میتونست داشته باشه؟ یصلح بالهم، خدا حال ابی عبدالله که سید الشهداست رو اصلاح کرده تا کسانی که در خط ابی عبدالله قدم بر میدارن حالشون اصلاح میشه. و اینا چه اثرگذاری میکنن. شهید ابراهیم هادی، میدونید چقدر جوانای تهران الگوشون شهید ابراهیم هادیه، همین شهید ذوالفقاری، الله اکبر، سومین شبه که داریم نام این شهید رو میبریم. امسال نمیدونم چه سری شده این شهید همش تو ذهن منه. شهید هادی ذوالفقاری الگو شهید ابراهیم هادی بود. اسم اینم فامیل اونه. اینا سرراییه که توی این عالم هست. برید ببینید گروه های جهادی که به نام ابراهیم هادی چه کارهایی دارن میکنن. چرا؟ چون خودشون رو وصل یک شهید کردن، وصل به یک شهید شده، کارش اثر پیدا کرده، کارش دیگه تباه نمیشه. برادر من، تو پارادایم آخر از زمان میخوای نفس بکشی، میخوای خدمت به دین کنی، راه شهدا رو باید ادامه بدی. جهادی که اونها کردن، الان یه عده‌ای دارن جهاد میکنن در بحث سلامت، اینها هم الگوشون باید شهدا باشه. اونها جونشون رو دادن توی این مسیر، یه عده‌ای دارن جون میدن. خودمون رو وصل به شهدا کنیم اگر میخوایم کارمون اثر داشته باشه. اقتصاد ما اگر الگوی شهادت، الگوی حماسه، الگوی جهادی بودن اقتصاد ما به خودش ببینه، قطعا ما جز اولین کشورها میشیم. ما الگو داریم. چرا تو ما بحث نظامی الحمدلله و المنه به برکت خون شهدایی مثل شهید حسن تهرانی مقدم، شهید سیاد شیرازی، شهید حسن باقری، این فکرها، این کسایی که فکرهایی بودن که یصلح بالهم، خدا فکرهاشون، خدا ذهنهاشون رو اصلاح کرد که تونستیم جنگو پیش ببریم. کل دنیا در مقابل ما بیسته، اما ما بتونیم همه رو پس بزنیم. چنین قدرتی که پیدا کردیم با الگوی برگرفته از شهداست، با الگوی برگرفته از حماسه است. تو همه عرصه‌هامون اگه این الگو رو داشته باشیم، تو دانشمون، تو جهادمون، تو اقتصادمون، تو فرهنگمون، جهادی باید کار کنیم. انتظاری از وزارت فرهنگ و جای ارگان‌ها و سازمان‌ها نباید داشته باشیم. گروه‌های جهادی که گوش به فرمان آقا هستن، آتش به اختیار هستن، باید کار فرهنگی جهادی بکنیم تا نتیجه بگیریم. با وصل شدن به این شهدا، با الگو گرفتن از این شهدا، مسیر انتظار، مسیر ظهور رو باید تحقق بدیم. اینا برای ما راه رو، زیر ساختار رو آماده کردن، الگو رو برای ما کشیدن، کار برای ما راحته، طبق الگو پیش بریم. این چهره زیبای آخر از زمان میشه. بسم الله. از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. عرایض بنده به صورت خلاصه این بود: عالم به زمانه باشیم، زمان شناس باشیم. زمان ما زمان آخر از زمانه. آخر از زمان زیبایی دارد، زشتی دارد. یکی از چهره های زشت آخر از زمان بهره برداری سیاسی و به نفع دنیا از دینه. ما اینو کارش نداریم. چهره زیباش خدمت به دین. چجور به دین خدمت کنیم؟ به گونه ای که این کارمون اثر کنه. چجور اثر کنه؟ با آیه قرآن الگوی اثر گذاشتنشو براتون گفتم. اگر شهید بشید یا در مسیر شهدا باشید، خدا به کارت اثر میده، خدا به کارت برکت میده. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. شب سوم ماه محرمه. خوشا باله اونایی که دلداده ابی عبدالله شدن. به هر جا رسیدن به خاطر این دلدادگی به ابی عبدالله بود. یه شیخ عبدالغفاری بود تو نجف، از شاگردای شیخ انصاری بود. یه عده از ایران اومده بودن محضر مرحوم شیخ انصاری که آقا ما از ایران اومدیم، یه روحانی میخوایم، خودتون برای ما یه روحانی بفرستید. ایشون هم گشته بود تو شاگردان شیخ عبدالغفار رو پیدا کرده بود که آدم عالم باسواد و اهل همون منطقه بود که اینا اومده بودن. بهش توصیه کرد حضرت آشق مرتضای انصاری که آقا شما برو و برای اینا آخوندی کن، برای اینا درس دین بده. ایشون هم گفت باشه، من دو سه روز دیگه میرم. دو سه روز گذشت، اینا اومدن پیش شیخ انصاری، گفتن آقا نمیاد همراه ما این عاشق عبدالغفار. آقا بهش گفتن عاشق عبدالغفار چرا نرفتی؟ گفت آقا جریان داره. جریان چیه؟ گفتن که من یکی دو شب پیش خواب دیدم که در عالم خواب وارد یک باغی شدم، بسیار باغ بزرگ و اصلا قابل توصیف نبود. این باغ رو گفتم این باغ برای کیه؟ گفتم این باغ برای توه. رو چه حسابی؟ گفتن تو تا دیگه دو روز دیگه از دنیا میروی و این باغ رو برای تو قرار دادیم به خاطر خدمتی که به دین کردی و در مسیر دین بودی. میگه من تای این باغ رو نگاه کردم، دیدم تای این باغ یک دری دارد. رفتم نزدیک اون در، در باز شد، وارد یک فضای بزرگتر دیگری شدم که باغی بود به مراتب از این باغ من بزرگتر، غیر قابل توصیف. وارد اون فضا شدم، اصلا گفتم این باغ من در مقابل اون باغ اصلا باغچه هم حساب نمیشه، اون باغ بزرگ. گفتم این باغ برای کیه؟ گفتن این باغم برای مرحوم شیخ، برای شیخ انصاری استاد شماست. گفتم خب حقشه، شیخ انصاریه، استاد المجتهدینه، بزرگه، باغش هم باید بزرگ بشه. تو باغ شیخ انصاری داشتم میچرخیدم، ته باغ دیدم یک دریست، در باز شد، وارد یک باغ دیگری شدم که اصلا قابل توصیف نبود، که باغ من و باغ شیخ انصاری در مقابل اون باغ باغچه هم حساب نمیشه. وارد این باغ شدم، اصلا عرض و طولش مشخص نبود. گفتم این باغ برای کیه؟ گفتن برای ملا فاضل دربندی. گفتم ملا فاضل دربندی کجا؟ شیخ انصاری کجا؟ شیخ انصاری مجتهد، فقیه، مرجع تقلید. ملا فاضل دربندی حالا نواتج کتابی نوشته در مقتل سید الشهدا. گفتم این کجا اون کجا؟ گفتن آره دیگه، حالا حساب کتاب و همینه. یه از خواب بیدار شدم، سوال برام پیش اومد این ملا فاضل دربندی چیکار کرده که باغ برزخیش اینه که به مراتب بالاتر از باغ شیخ انصاری است. گفتم باید برم اینو کشفش کنم. اومدم رفتم خونه ملا فاضل دربندی، این یکی دو روز این اتفاقا افتاده. گفتم جناب ملا فاضل من میخوام برم مهمان شما باشم. گفت که باشه، مشکلی نیست، مهمان حبیب خداست. دیدم نماز مغرب عشاشو خون، همون رو سجاده شروع کرد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، چند خطی مقتل خوان و گریه کرد، اینقدر گریه کرد که از حال رفت. به حالش اووردیم و بلند شد، یه مقدار شام یه چیزی خورد و خوابید و سحر بلند شد، یه سحر خوبی داشت و نمازی و نماز صبحش رو خوند و دوباره سر سجاده نماز صبحش صلی الله علیه یا ابا عبدالله شروع کرد، یه چند خط روزه خوندن و گریه، و اینقدر گریه کرد که از حال رفت. فهمیدم سر این باقی که به ملا فاضل دربندی دادن علمش و اینا نیست، دلدادگیش به ابی عبدالله است. همون کاری رو میکند که امام زمان ما میکند، لأندبنک صباحا و مسا، همین فرمولی که به عاشق واسط عبدالکریم کفاش آقا رسول الله تو عالم خواب داد، گفت میخوای امام زمان تو ببینی همون کاری رو بکن که خودش میکنه، هر صبح و شام برای جد غریبش حسین گریه کن. برادرای جایی میخوای برسی تو این دنیا تو آخرت، راهش راه ابی عبدالله است، دلداده حسین. اگر شدی به اون جایی که باید برسی میرسی. امشب شب یک دختری است که دلداده ابی عبدالله است، او هم برای حسین اینقدر گریه کرد، اینقدر ناله کرد تا افتخار میزبانی سر حسین رو پیدا کرد، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب که با تو انس به ویران گرفتم، ویران را به جای گلستان گرفتم، بابا از میزبانیم خجلم، سفره‌ام تهی است، بابا نان نیست، جان به مقدم به مقدم مهمان گرفته ام. شما میدونید تمام آماده می کردن در بین را، دیگ های آتش زینش می کردن، بوی تمام بلند می شود، اما به اسران چیزی نمی دادن. زین العابدین نگاه کرد تو خراب نیمه شب، دید خواهر کوچولوش رقیه بیداره، خواهر جون چرا نمیخوابی؟ گفت داداش از گرسنگی خوابم نمیبره. بابا پاداش تشنه کامی و اجر گرسنگی گلبوسه ایست که از لب عدشان گرفتم. حسین از بس که پایم برغنه به سر دویدم، یک باغ گل زخار مغیلان گرفتم. اگه عشق نداری ناله که داری خرج کن، ناله بزن حسین. برداغ دیده شاخه گل هدیه میبرند، اما من جای گل سر تو به دامان گرفتم. نانجیب همین که صدای گریه دختر ابی عبدالله بلند شد، از خواب نقصش پرید چه خبر، دختر حسین خواب بابا رو دیده، داره بهانه بابا میگیره، به جای این که بگه برید براش کادو ببرید، اسباب بازی ببرید، نانجیب گفت سر بریده ی باباشو براش ببرید. ناله بزن یا حسین.